بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خدا رو شاکرین که مجدداً در خدمت شما عزیزان هستیم. حتما مستحضر هستید که سال گذشته ما یه سلسله بحث‌هایی تحت عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه در خدمتتون بودیم. امسال هم در واقع بحثی رو در پیش داریم که خود این بحث یکی از ساحت‌های اون فلسفه اجتماعی حکمت متعالی است. اما قبل از اینکه من وارد بحث بشم لازم میدونم که تشکر بکنم از پژوهشکده الهیات و خانواده که دستن در کار این برنامه هستن و بستری رو فراهم کردن که در خدمت شما عزیزان باشیم، حالا هم افرادی که حقیقتاً حضور دارن اینجا و هم افرادی که مجازن حاضر هستند، با آرزوی سلامتی و شادی برای همه شماها بحث خودمون رو شروع میکنیم. خب همطور که مطرح فرمودن، بحث ما در واقع نقش عشق و زیبایی هست در نظام خانواده و نظام جامعه، منتها از چشم انداز ملا صدرا در حکمت متعالیه. کلن ملا صدرا بحث زیبایی شناسی و عشق شناسی و عشق ورزی رو در سه صورت فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح کرده که خب باید در واقع به اون ریزکاری های مباحث بپردازیم و از اونجایی که در واقع میخوایم بحث رو در چارچوب نظام خانواده و جامعه مطرح بکنیم، خود به خود ضرورت پیدا میکنه که ما به نگاه ملا صدرا به جایگاه زن در خانواده و جامعه بپردازیم که البته در جلسات بعدی ما به این بحث خواهیم پرداخت. کلن نگاه ملا صدرا به زن که خب دوچار یک سری سوء تفاهماتی هم شده، اینجا باید حتما ما بحث بکنیم در این سلسله بحث‌هایی که داریم و الا مباحثی که خواهیم داشت سرانجام مطلوبی پیدا نمی‌کنه. متاسفانه به بحث‌های زیبایی شناسی و عشق شناسی در عرصه حکمت و فلسفه پرداخته نمی‌شه، چه در دانشگاه‌ها چه در حوزه‌ها. در بحث حکمت و فلسفه‌ای که مطرح هست عموماً این مباحث ازش فاکتور گرفته میشه و کنار گذاشته میشه و این خودش باعث شده که اصلاً بحث عشق و زیبایی و نگاه به عشق و زیبایی در جامعه ما سطحش تنزل پیدا بکنه و بعضن حتی به ابتذال کشیده بشه. این به ابتذال کشیده شدن بحث عشق و زیبایی و عشق ورزی معلول اینه که اون جایگاه حکمی بحث در واقع مطرح نیست و اون بحث‌های عمیقی که حکماء ما به ویژه ملا صدرا در باب بحث زیبایی شناسی و عشق شناسی مطرح کردند به هیچ وجه مطرح نیست و وقتی مطرح نباشه خود به خود به عرصه جامعه هم کشیده نمیشه. کلن زیبایی شناسی و عشق شناسی دارای حکمت نظری و حکمت عملیه، یعنی در واقع حکمت نظری زیبایی شناسی و عشق شناسی و همچنین حکمت عملیش از بنیادی ترین مباحث حکمی در حکمت متعالی است که در واقع متاسفانه به کناری گذاشته شده. کلن عشق حاصل در واقع تشدید طلب هست. طلب وقتی که یک شدتی پیدا میکنه به گونه ای که در واقع بر طلبهای دیگر فائق میاد و اونا رو تحت شعاع قرار میده، در حقیقت پدیده‌ای به نام عشق شکل میگیره. بنابراین در واقع عشق اون طلبی است که به ذات مطلوب هست، به ذات طلب هست، یعنی در واقع ما اون رو برای چیز دیگری طلب نمی کنیم، اون رو خودش رو برای خودش می خوانیم، خودش رو برای خودش طلب می کنیم. بنابراین در واقع عشق طلبی است که متعلق طلب مطلوب به ذات هست. اما نکته مهم این که این تشدید طلب در حقیقت خواستگاه حکمی داره، یعنی در حقیقت بنیادی ترین و اصیل ترین خواستگاه برای عشق یا همون تشدید طلب در واقع ریشه های حکمی اون هست که در واقع ما باید به این بنیادهای حکمی بپردازیم. ببینید، ما در فلسفه و حکمت خب در سیر وجود شناسی خودمون ما میرسیم به اثبات واجب الوجود به ذات. اثبات واجب الوجود به ذات یکی از مهمترین کشفهای عقل هست، یعنی در حقیقت ما کشفی بزرگتر از اثبات واجب الوجود به ذات در تاریخ عقل، در تاریخ تعقل، در تاریخ تفلسف و فلسفه نداریم. وقتی که عقل واجب الوجود به ذات رو کشف میکنه، یعنی در حقیقت ذات هستی و حقیقت هستی رو کشف میکنه که متحقق واقعه. و وقتی چیزی حقیقت هستی شد و در حقیقت هیچ فقدانی در اون راه پیدا نکرد و نداره، دچار هیچ فقدانی نیست، به این معناست که در حقیقت کمال مطلقه، صرف الکماله. همه آنچه که به وجود برمیگرده در حقیقت از او نشأت میگیره. منبع وجوده و بنابراین منبع کماله، منبع خیره، منبع زیبایی است و چیزی که منبع شد خود به خود مبدأم هست. حالا ببینید، میخوام سیر بحث رو پیش ببرم که کجا ما میرسیم به بحث طلب. آنچه که منبع هست مبدأم هست، یعنی در حقیقت تمام جلوه های جمالی، تمام جلوه های خیری، تمام جلوه های وجود از همون حقیقت وجود که حقیقت خیره، حقیقت جماله نشأت میگیره. بنابراین منبعیت و مبدعیت در گروه همدیگه هستند. اما نکته جالب این که آنچه که مبدع هست مرجع هم هست، یعنی در حقیقت ما وقتی که منبع حیات رو کشف میکنیم و به تبعش متوجه میشیم که اون منبع حیات مبدأ حیات هم هست. بنابراین اگر در جستجوی حیات هستیم به کجا رجوع میکنیم؟ به همون جایی که در واقع منبع و مبدأ حیاتی. ما اگر منبع کمال رو کشف بکنیم، منبع قدرت رو کشف بکنیم، منبع علم رو کشف بکنیم، منبع نور و حکمت رو کشف بکنیم، خب خود به خود اونی که منبع همه این امور هست مبدأ همه این امور هم هست و بنابراین مرجع همه این امور هم هست. یعنی ما در جستجوی علم، نور، کمال، قدرت، حیات جایگاهی جز اون نداریم. وقتی که او مورد رجوع واقع شد، همین جاست که طلب شکل میگیره. خب اینجا اتفاق خیلی مهمی رخ میده. یعنی ما وقتی که واجب الوجود رو اثبات میکنیم، در حقیقت چیز رو کشف میکنیم که متعلق معرفت ما واقع شده و در واقع منبع وجوده. اما وقتی که کشف میکنیم که کمال مطلق هم هست، اون وقت اون چیزی که تا الان قابل شناختن بود و شناختنی میشه، خواستنی هم میشه و در واقع متعلق طلب ما هم واقع میشه. اما نکته‌ای که اینجا هست این است که او کمال مطلقه. او در واقع طلبی که ما نسبت به او داریم به تبع این که او کمال مطلق هست میشود اوج طلب و همین جاست که در واقع ما میرسیم به شدت در طلب و همین جاست که ما میرسیم به بحث عشق. بنابراین ببینید عقل در سیر وجود شناسی خودش زیبایی ها رو کشف میکنه و همون عقل در سیر وجود شناسی خودش در واقع به عشق میرسه و در حقیقت عاشق میشه. در حقیقت این عقل است که زیبایی های صرف رو کشف کرد. بنابراین همون عقل است که طالب دریافت اون زیبایی ها میشه، چون در واقع اونه که آگاه شده به اون زیبایی ها، اونه که آگاه شده به این کمالات و بنابراین اونیست که در حقیقت طلب میکنه و طلب کننده است. در حقیقت اینجا اولین نقطه اتصال بین حکمت نظری و حکمت عملی در همینجا صورت میگیره. به عبارت دیگه اولین نقطه اتصال بین عقل نظری و عقل عملی همینجا صورت میگیره. یعنی در سیر وجود شناسی وقتی که ما در مرحله اول واجب الوجود به ذات رو کشف میکنیم، در مرحله دوم متوجه میشیم که آنچه که واجب الوجود به ذات هست صرف هستیست، حقیقت هستیست، و در قدم سوم متوجه میشیم که آنچه که حقیقت هستیست درش هیچ فقدانی راه ندارد، و در قدم بعدی متوجه میشیم که آنچه که هیچ فقدانی درش راه ندارد مجمع جمیع کمالات هست، مجمع جمیع خیرات هست و بنابراین کمال مطلق است. در قدم بعدی در واقع متوجه میشیم که پس اوست که منشأ و مبدأ همه زیبایی هاست، همه خوبی هاست، همه عظمت ها، همه در واقع جلوه های نوری از او نشأت میگیره و بنابراین اگر ما اونها رو طلب کنیم که خود به خود طلب میکنیم، متوجه میشیم که مرجعی جز او نیست. اینجاست که بحث طلب شکل میگیره. پس بنابراین ببینید، ما در سیر وجودشناسی خودمون میرسیم به طلب، عقل در سیر وجودشناسی خودش میرسه به طلب، و همینجاست که در واقع پای حکمت عملی میاد تو کار. و در حقیقت اولین جنبه این طلب در واقع همون زیبایی است و عشق و عشق شناسی و عشق ورزی است. خب، و این طلبی است که تمام شدنی نیست. چرا؟ چون در حقیقت او کمال مطلقه. هر چقدر از او طلب بکنیم و دریافت بکنیم، در حقیقت این طلب پایانی براش نیست، تمومی نداره. بنابراین ما در سیر وجودشناسی خودمون میرسیم به یک عشق بیکرانه، به یک زیبایی بیکرانه که به تبع اون عشق ورزی ما هم هیچ حد یقف نخواهد داشت. خب، اینجا در حقیقت اتفاقی که میفته این است که ما یک چگونه نگریستنی پیدا میکنیم در این سیر وجودشناسی، و این چگونه نگریستن ما مرحله به مرحله پیش میره و منتهی میشه به یک چگونه زیستن. وقتی که پای طلب میاد تو کار، خب خود به خود پای عمل هم میاد تو کار، چون در واقع بلا فاصله بعد از طلب پای اراده و عمل میاد تو کار. ما سه قوه مهم داریم: عقل نظری، عقل عملی، اراده. ما به حسب عقل نظری عالم میشیم، علم پیدا میکنیم به حقیقت وجود، علم پیدا میکنیم به سرمنشأ حیات، علم پیدا میکنیم به منبع کمال و جمال و جلال. وقتی به حسب عقل نظری علم پیدا کردیم، اون وقت به حسب عقل عملی طالب میشیم. پس بنابراین با عقل نظری عالم میشیم، با عقل عملی طالب میشیم. و وقتی طالب شدیم، اون وقت با اراده عامل میشیم. بنابراین عالمیت، طالبیت، عاملیت، همین جاست که در واقع ما میرسیم به یک نحو عمل در بستر زندگی خودمون، و بنابراین یک گونه خاصی از زندگی را انتخاب میکنیم که در حقیقت ما را به اون مطلوب خودمون برسونه. همین جاست که در واقع یک چگونه نگریستن و به تبعش یک چگونه زیستن به وسیله این سه قوه عقل نظری، عقل عملی و اراده مطرح میشه. حالا البته بعدن ما جایگاه شهوت و غضب رو هم در این مسیر، در این عرصه در واقع باید بحث بکنیم که ملا صدرا به صراحت بحث کرده و مطرح کرده. خب، اینجا ببینید اتفاق مهمی میفته، و اون این که دیگه فلسفه و حکمت در چارچوب مباحث مفهومی و نظری در حقیقت خلاصه نمیشه. فلسفه و حکمت در واقع به تعبیر خود ملا صدرا میشود حیات حکمی. ملا صدرا در کسر اسنام جاهلیت یه تعبیری داره تحت عنوان حیات حکمی. ما باید به حیات حکمی برسیم. به عبارت دیگر، ما باید به یک نحو زیستنی بر مدار حکمت برسیم. متاسفانه حکمت و فلسفه چه در حوزه و چه در دانشگاه صرفاً تبدیل شده به یه سری بحث‌های مفهومی، یه سری در واقع بحث های صرف نظری، و خارج از اون چارچوب مفهوم و نظر دیگه هیچ چیزی نیست، هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ برای اینکه بنیادی ترین مباحث حکمت و فلسفه که همین بحث زیبایی شناسی و عشق شناسی هست حذف شده، از جریان حکمت و فلسفه حذف شده، در صورتی که در فلسفه ملا صدرا همه این بحث ها هست. و البته در بحث های فلسفه ابن سینا هم همینطور، بحث های فارابی هم همینطور، بحث های سهروردی هم همینطور. ما هیچ کدوم از فلاسفه بزرگمون رو نداریم که غافل و فارغ از این بحث ها بوده باشند. چرا؟ چون اصلا اصل بحث همینه. دقت بفرمایید، ببینید ما در بحث اثبات واجب الوجود که در حقیقت ساحت الهیات رو در فلسفه اسلامی رقم میزنه، ما نمیخوایم خداشناسی بکنیم که خداشناسی کرده باشیم. خداشناسی برای خداشناسی ما رو به جایی نمیرسونه. چطور شما در بحث هنر میگید هنر برای هنر؟ نه، توحید برای توحید هم نه، خداشناسی برای خداشناسی هم نه. ما اگر در واقع خداشناسی میکنیم، این خداشناسی مقدمه طلب اوست، مقدمه سیر به سوی اوست. بر همین اساس بلافاصله بعد از توحید نظری، توحید عملی مطرح میشه. ما در ساحت توحید نظری، خب سه ساحت توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی رو داریم. اما در ساحت چهارم میرسیم به توحید عبادی. در توحید عبادی بحث زیبایی و زیبایی شناسی و عشق و عشق شناسی و عشق ورزی مطرحه. چرا؟ چون در واقع پایه توحید عبادی طلب. چون بدون طلب که در بحث عبادت قدم از قدم بر نمیدارید. طلبه، طلب مبناش زیبایی شناسیه. منتها اینجا چون خواستگاه حکمیش در واقع مطرح نشده، حکمتش مطرح نشده، معرفتش به تناسب ارتقا پیدا نکرده، صرفا ما در یک سلسله بحث های نظری متوقف شدیم. بنابراین در حقیقت وجود شناسی برای وجود شناسی نیست، فلسفه برای فلسفه نیست، خداشناسی برای خداشناسی نیست. بر همین اساس ملا صدرا صرف دایره بحث در فلسفه رو مذموم میدونه. ما نباید در واقع متوقف در صرفاً بحث بشیم. اینجاست که در واقع ملا صدرا صحبت از حیات، حیات حکمی میکنه. حیات حکمی یعنی در واقع یک نحوه زیست حکمی. هم چگونه نگریستن ما باید حکمی باشد، زیبایی شناسانه باشد، هم در واقع چگونه زیستن ما باید حکمی باشد، باید زیبایی شناسانه باشد. همین جاست که در واقع ما متوجه میشیم که چرا ملا صدرا فلسفه رو سفر میدونه. ملا صدرا شاید اول فیلسوف باشه که فلسفه رو سفر میدونه و بنابراین در بزرگترین کتابش که اصلی ترین کتابش هم هست، عنوان اسفار اربعه رو بر اون انتخاب میکنه. سفر یعنی در واقع از جا کنده بشیم، به راه بیفتیم. اون جایی که هستیم در واقع متوقف نباشیم، مقیم نباشیم، همواره به راه باشیم، همواره در راه باشیم. همین جاست که در واقع حیات حکمی مطرح میشه. خب این در حقیقت یه مقدمه ای بود برای اینکه ما بپردازیم به اینکه چرا بحث زیبایی شناسی و عشق شناسی اونقدر در حکمت و فلسفه مهمه. و عجیب ترین اتفاقی که افتاده اینه که به همون نسبت که بحث زیبایی شناسی و عشق شناسی و عشق ورزی مهمه، به همون نسبت مغفور عنه واقع شده، مورد غفلت واقع شده. و این خودش همونطور که عرض کردم منشأ خیلی خیلی سوء تفاهم ها شده. ببینید یکی از بحث های اصلی و مهم در چارچوب خانواده بحث عشق و زیبایی شناسیه. خب چرا این بحث مطرح نیست؟ یکی از چیزهایی که خانواده و نظام خانواده را سست بنیان کرده در نظام اجتماعی ما، فقدان همین بحث زیبایی شناسی، عشق شناسی و عشق ورزی در عرصه خانواده است. و البته در عرصه اجتماعی که حالا ما بحث خواهیم کرد. ببینید در واقع قلمروهای عشق و زیبایی شناسی که مورد تصریح ملا صدرا هست و من اول فهرستوار مطرح میکنم، بعد در واقع وارد بحث میشیم. پس بحث ما تا اینجا یه مقدمه‌ای بود. بحث بعدی ما هم که به صورت فهرستوار میخوایم قلمروها رو بیان بکنیم، این هم باز خودش یه بحث مقدماتی هست و زمینه رو آماده میکنه برای بحث بعدی ما. قلمروهای عشق و زیبایی شناسی که تصریحاً مورد تأکید توجه ملا صدرا واقع شده و بهش صریحاً پرداخته، بهش مستقیماً پرداخته، عبارت است از اینها. در مجموعه آثارش این بحث ها هست: یک، عشق خدا به خود و اسما و صفات و افعال خود. دو، عشق ما سوالله به او. سه، عشق انسان به او به عنوان یک عشق ویژه. چهار، عشق انسان به سایر انسان ها. حالا ما خواهیم گفت که عشق انسان به سایر انسان ها از نظر ملا صدرا جلوه ایست از عشق انسان به خود او، به خود خداوند. عشق انسان کامل به سایر انسان ها که باز این هم در واقع یکی از جلوه های ویژه عشق و عشق ورزی هست که ملا صدرا بهش توجه کرده، عشق انسان کامل به سایر انسان ها. همین جاست که ببینید بحث جامعه، اجتماع و مسئولیت اجتماعی انسان کامل مطرح میشه و این یکی از بحث های جدی ملا صدرا و تفکیک میکنه بین عشقی که در حکمت متعالیه هست، عشق انسان کامل به سایر انسانها، تفکیک میکنه عشقی که در حکمت متعالیه هست از عشقی که در عرفان هست، که حالا ممکنه اون عشق در واقع فارق از مسئولیت اجتماعی باشه، فارق از عشق به انسان‌های دیگر باشد. این رو به صراحه ملا صدرا بحث کرده که الان ما بحث خواهیم کرد. عشق زن و مرد به یکدیگر به عنوان یک عشق خاص در عالم انسانی. خب این هم در واقع یکی از عشقهایی است که ملا صدرا بهش توجه کرده و مورد تصریح و تأکید قرار داده که خب اون رو ما بحث خواهیم کرد. پس ششم در واقع عشق زن و مرد به یکدیگر بود. البته حالا ما بعداً خواهیم گفت این عشق از نظر ملا صدرا در حقیقت تقسیم میشه به عشق حسن، عشق قبیح و در واقع چارچوب های شرعی یا غیر شرعی پیدا میکنه به صراحت در فلسفه ملا صدرا. هفتم، عشق معلم و مربی به کودکان در مقام تعلیم و تربیت، که این یکی از بحث های بسیار بسیار مهم و بنیادین هست در حکمت متعالیه و در حقیقت نظام تربیتی، نظام درسی، نظام علمی رو در همون مرحله اولیه خودش بعد از خانه و خانواده ملا صدرا مورد تاکید قرار میده، چون اولین مرحله تعلیم و تربیت کودک در خانه هست. دومین مرحله در همان مرحله کودکی در واقع عرصه تعلیم و تربیت کودک کشیده می شود به بیرون از خانواده و همینجاست که در واقع پای معلم و مربی به عنوان نیروی سوم غیر از پدر و مادر به میون میاد. همینجاست که در واقع ملا صدرا بحث عشق رو در این مرحله دوم مطرح میکنه. خب در مرحله اول چون در واقع جنبه عاطفی وجود داره، در واقع یک عشق عاطفی در اونجا وجود داره، ولی در مرحله دوم در حقیقت عشق، عشق زیبایی شناسانه است که بسیار بسیار مهم هست و این رو ما بحث خواهیم کرد و عبارات ملا صدرا رو اینجا ما مرور خواهیم کرد. هشتم، عشق به دانش و دانشمند. صرف نظر از اینکه دانش چه دانشی باشد و دانشمند در چه قلمروی دانشمند باشد، از نظر ملا صدرا حتی همین جلوه ایست از عشق انسان به او، عشق انسان به خداوند. چرا؟ چون در واقع دانش پرده برداری می کند از افعال خداوند و دانشمند چه بخواد چه نخواد داره این پرده برداری را انجام میده و بنابراین آن که خداوند محبوب اوست، افعالش هم محبوب اوست، آثارش هم محبوب اوست. یعنی در واقع انسانی که به خداوند عشق میورزه، خب به افعال خداوند هم عشق میورزه، به آثار خداوند هم عشق میورزه و بنابراین به کسی که خبر از آثار محبوب بدهد او هم محبوب میشه، او هم مطلوب میشه. این نکته است که ملا صدرا به صراحت در واقع بیان کرده که حالا ما به جاش عبارات رو مرور میکنیم، بحث میکنیم. نهم، عشق انسان به طبیعت به عنوان جلوه ای از عشق انسان به خداوند. و از جمله تصریحاتی که ملا صدرا در این قلمرو از عشق میکنه، عشق انسان به زمین هست، به زمین به عنوان مادر. یعنی در واقع ملا صدرا معتقد است که باید به زمین نگاه مادرانه کرد، بر همین اساس باید زمین را تکریم کرد، اکرام کرد. ببینید خیلی از بحث های زیست محیطی همینجا مطرح میشه و به صراحه ملا صدر را تأکید میکنیم. حتی در واقع در این قلمرو از عشق قائل است به این که کرامت زمین در نزد ما باید بیشتر باشد از کرامت مادر. چرا؟ چون مادر اگر در یه راستا ما رو تغذیه کرده، زمین از طرق مختلف و به گونه‌های مختلف ما رو تغذیه کرده و میکنه، بنابراین باید مورد تکریم واقع بشه. ببینید این نگاه اگر از همون ابتدا بیاد و مبنای فرهنگ تعلیم و تربیتی ما بشه، چه در نظام خانواده چه در نظام مدرسه، اتفاق خیلی مهمی میفته در رابطه بین انسان و محیط زیستش. اینها در واقع قلمروهایی از عشق هست که در واقع ملا صدر بهش توجه کرده. خب اما ما بحثمون عشق شناسی و زیبایی شناسی در عالم انسانی است، یعنی همه اون عشقهایی که مرتبط است بین انسان و انسان در این سلسله بحث‌های ما در حقیقت مورد توجه ما هست. خب در همین ابتدای کار ما باید بین شهوت و عشق تفکیک بکنیم. در نگاه صریح ملا صدرا شهوت از عشق کاملا جداست، اصلا دو پدیده است، دو تا منشأ داره، دو تا خواستگاه داره، دو تا آثار داره. اینها کاملا باید از هم دیگه تفکیک بشیم. ببینید در جایگاه و خواستگاه شهوت و عشق ملا صدرا تأکید داره، حالا عباراتش هم مرور میکنیم، که شهوت یک پدیده است مربوط به ساحت حیوانی انسان. یعنی چی ساحت حیوانی انسان؟ منظور از ساحت حیوانی انسان یعنی در واقع اون ساحت و اون وجهه مشترک بین انسان و حیوان هست که اون غریزه باشه. یعنی در واقع شهوت مربوط است به غریزه، در صورتی که عشق ریشه‌ای در غریزه نداره. عشق مربوط است به ساحت ناطقه انسان. به عبارت دیگر در حقیقت از آنجایی که انسان دارای قدرت ناطقه است، دارای قوت ناطقه است، دارای عقل نظری و عقل عملی است، عاشق می شود. چون ببینید بر اساس عقل عملی انسان طلب پیدا میکنه، منتها طلب بر اساس آگاهی زیبایی شناسانه. شهوت در واقع میل به قدرت، میل به در واقع قضا. خب حالا در واقع اگر این میل دچار افراط بشه، مسامحتن و به تعبیر غلط اینجا ازش به عشق تعبیر میشه، در صورتی که عشق نیست. حالا ما بعدن جلسه آینده بحثی خواهیم داشت تحت عنوان طرح جامعه عشق در فلسفه ملا صدرا که عبارات ملا صدرا رو مرور خواهیم کرد، اونجا خواهیم دید که در واقع اینها عشق کاذب هستند، اینا عشق غیر واقعی هستند. حالا ما اونجا تقسیم بندی های عشق رو مطرح میکنیم. پس بنابراین در واقع عشق جنبه عقلانی داره، مربوط است به ساحت ناطقه انسان. شهوت مربوط است به ساحت حیوانی انسان. و این در واقع بحث اهانت هم نیست، این هم مثل زن و مرد. شهوت چه در زن چه در مرد که میتونه متعلقات مختلف داشته باشه، مربوط است به اون غرایز انسانی. اما عشق چه در زن چه در مرد مربوط است به ساحت ناطقه انسان و در حقیقت کار عقله. ببینید ملا صدرا خیلی جالبه در جلد سوم تفسیر القرآنش ذیل آیه اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم در سوره بقره، اونجا در واقع این بحث رو مطرح میکنه که خب ما باید متذکر نعمتهایی باشیم که خدا به ما داده و یکی از این نعمتها فضائل بدنی است. بعد فضائل بدنی رو اونجا شماره میکنه، برمیشماره، از جمله صحت و سلامتی، از جمله قدرت، از جمله جمال بدنی به تعبیر ملا صدرا، زیبایی های بدن که منحصراً به انسان اعطا شده. یعنی در واقع انسان رو به لحاظ بدنی اگر ما مقایسه بکنیم با سایر حیوانات، خب انسان بهره های از زیبایی های ظاهری، زیبایی های بدنی داره که در حقیقت سایر حیوانات بی بهره هستند از اون زیبایی ها. و البته اینجا ملا صدرا بین زیبایی های بدنی و لطافت ها و ظرافت های نفسانی ارتباط قائل شده، یعنی قائل است این که از آنجایی که نفس انسان از سایر نفوس حیوانات ارتقا داره، تعالی داره و بنابراین به همون نسبتی که تعالی داره لطافت دارد، ظرافت دارد، بنابراین محمل بدن، محمل نفس، محمل روح هم باید به همون نسبت لطافت داشته باشه. این استدلال صریح ملا صدراست. یعنی در حقیقت باید یک تناسبی باشد بین نفس و مرکب نفس، به لحاظ لطافت، به لحاظ ظرافت، به لحاظ جمال. البته جالبه در جای دیگه ملا صدرا از این جمال بدنی تعبیر کرده به زیبایی های سطوح بدن، زیبایی ها در سطوح بدن. این در واقع یکی از تعبیرات صریح ملا صدرا هست. حالا پس از اینکه این بحث رو مطرح میکنه، به صراحه مطرح میکنه که ولیس المراد بالجمال ما یحرک الشهوت. یعنی ببینید اینجا دقیقا بحث زیبایی و طلب زیبایی رو از در واقع شهوت همینجا تفکیک میکنه. میگه زیبایی محرک شهوت نیست، اونی که محرک شهوت هست غریزه است. البته دقت بکنید، ببینید ممکنه که این دو پدیده عشق و شهوت در خیلی عرصه ها توأم شوند، اما این توأم شدنش نباید خلط بشه جایگاه و خواستگاه هر کدوم از اینها رو. حالا این زمینه در واقع ما بازم بحث داریم. میگه فَإِنَّذَالِكَ اُنُوسَةٌ مَذْمُومَةٌ. یعنی در واقع اینجا بحث تحریک شهوت رو میگه فعن ذلک انوستون مذمومه. با واژه انوسه در واقع میخواد اشاره بکنه به شکلی اون روابط بین در واقع زن و مرد، که البته عرض خواهم کرد که این شکلی روابط بین زن و مرد که در واقع یکی از پایه هاش هم در واقع همون شهوت هست، ملا صدرا تصریح داره که اینجا این روابط صورت شرعی دارد، صورت غیر شرعی دارد. تصریح دارد که صورت شرعیش در قالب همون نکاح و ازدواج، و در واقع غیر شرعیش خارج از این چارچوب هست و بنابراین مذمومه. حتی همینجا من برای این که ببینید جلوی خیلی از سوء تفاهم ها را همینجا یه مقدارش رو بگیریم، حتی ملا صدرا تصریح داره اونجایی که روابط بین زن و مرد بر اساس شهوت در چارچوب شرعی صورت میگیره، حتی همونجا افراط مذمومه. افراط، دقت کنید، افراط مانع شکلگیری روابط زیبایی شناسانه و عاشقانه بین مرد و همسرش یا حالا زن و همسرش هست. این نکته خیلی نکته مهم نیست. حتی در چارچوب شرعی در واقع ملا صدرا معتقد است که افراط انسان را زمین گیر میکنه. چون ببینید اصلا بنا و مبنای عشق تعالیه، اوج گرفتن، سفره. حالا در واقع شهوت در شکل خاصش، اونم در چارچوب شرعی، اگر مورد افراط واقع بشه انسان رو زمینگیر میکنه و مانع شکلگیری روابط زیبایی شناسانه بین زن و مرد میشود در چارچوب خانواده. و حتی ممکنه به فسق و فجور منتهی بشه. ببینید همینجا ما در واقع باب این سوء تفاهماتی که متاسفانه پیش اومده همینجا در واقع بسته میشه. و البته همونطور که عرض کردم مکمل این بحثی که الان ما اجمالش رو مطرح کردیم و تفصیلش رو بیان خواهیم کرد، مکمل این بحث یه بحث دیگه است که من اشاره کردم. ما باید نگاه ملا صدرا به زن رو هم اینجا بحث بکنیم و ببینیم که در واقع ملا صدرا چه جایگاهی برای زن قائله. این رو هم ما باید بحث بکنیم، اون وقت اون میشه مکمل این بحثی که اینجا داشتیم. خب حالا در ادامهش در واقع میگه که اون حالا چیزی که به غلط گفته میشه عشق، اون بحث شهوت که مذموم هست، میگه و انما یعنا بهی ارتفاع القامه فی الاستقامه. حالا اینجا در واقع میپردازه به جنبه های جمالی بدن انسان و در واقع اینا اون جنبه هایی است که در واقع تحریک شهوت نمی کنی. میگه و انما یعنا به، ما مراد از جمال ارتفاع قامت، ارتفاع القامه فی الاستقامت هست. خب حالا جالبه ملا صدرا یکی از جنبه های زیبایی بدن انسان رو مستقیم القامه بودن انسان می داند و در این مستقیم القامه یه زیبایی مضاعف دیگر قابل طرحه و اون ارتفاع قامت، در واقع قد بلندی هست. ارتفاع القامه فی الاستقامه مع اعتدال فی اللحم، در واقع اعتدال در جسم، اعتدال در گوشت بدن. و تناسب الاعضا، تناسب بین اعضا، و تناسب و خلقت الوجه، تناسب یعنی در واقع همانندی، همانندی هایی که در صورت هست، مثلا بین چشم چپ و چشم راست، همانندی هایی که وجود دارد، که حالا البته در جای دیگه ملا صدر تعبیر به تقارن میکنه. به حیث و لا تنب و تبا ان نظر الی، این در واقع وجوه که برشمردیم بگونه ایست که انسان در واقع از نظر کردن به اون روی بر نمیگردونه، در حقیقت مطلوب هست. ببینید همینجا من لازم میدونم که این نکته رو مطرح بکنیم. ببینید ملا صدر در مجموعه آثارش که من تحقیق کردم 31 مورد زیبایی رو من شناسایی کردم که ملا صدر تصریح کرده بهش. و جالبه از این 31 مورد 16 موردش زیبایی های سوریه، یعنی در واقع زیبایی هایی که امروزه ازش تعبیر میکنن به زیبایی های در فرم، زیبایی های فرمیک، یعنی در واقع زیبایی هایی که مربوط به ساختار سوری هست. و 15 موردش در واقع مربوط میشه به زیبایی های مادی، یعنی زیبایی های محتوایی، که این رو در واقع موارد متعددش رو بیان کرده. که حالا من نمونه هاش رو اینجا یادداشت کردم براتون، که حالا چند موردش هم تو همینجا آورده در تفسیر القرآن جلد 3، از جمله ارتفاع القامه، مستقیم القامه، اعتدال فی اللحم، تناسب اعضا، تناسب، تقارن. خب اینا چیزایی بود که تو همین عبارت داشتیم. در جاهای دیگه جودت و ترکیب، خوش ترکیبی، یعنی در واقع یه وقت هست که اعضا هر کدوم به تنهایی دارای یک سری زیبایی ها هستند، اما یه وقت هست که این اعضا در ترکیبشون هم در واقع به صورت زیبا ترکیب شده، خوش ترکیبی، جودت و ترکیب. غنج، دلال، تناسب الحرکات که مربوط است به زیبایی های رفتاری، زیبایی های رفتاری انسان. حسن الاشکال، اینا حدود 10 مورد از اون 16 موردی است که در واقع بیان کردیم. اما زیبایی های محتوایی، زیبایی های مادی عبارت است از تصریح داره حسن الاخلاق، قلب لطیف، طبع دقیق، ذهن صاف، یعنی ذهنی که آشفتگی درش نباشه، از نظر ملا صدرا یک زیبایی محتوایی است. نفس رحیمه، فضائل معنوی، کمالات، اینا همه در واقع زیبایی های معنوی است که ازش تعبیر میشه به شمائل، که حالا من بعدا در مورد این لفظ شمائل در واقع بحث خواهم کرد. خب ما بناست تا کی بحث داشته باشیم؟ خب در تفکیک بین، حالا چون امروز ما از سر ده بحثمون شروع نشده، یه رو 20 دقیقه دیر شروع شد، اگه موافق باشید این قسمت رو هم ادامه بدیم. خود عشق هم از نظر ملا صدرا در واقع بحث بکنیم، معنا بکنیم. ملا صدرا در جلد هفتم اسفار در صفحه 172 بعد از اینکه مطرح میکنه که چه دیدگاه‌هایی در مورد عشق هست، بعضی اونو مذموم میدونند، قبیح میدونند. ببینید این نگاه ها همیشه بوده، فقط مربوط به زمان حاضر نبوده و به تبعش اون بحران های اجتماعی، چون معمولا جنبه های منفی و دیدگاه های منفی متاسفانه در دوره های مختلف غلبه داشته، خب به تبعش اون بحران ها همیشه بوده. ملا صدرا بعد از اینکه دیدگاه های مختلف رو خیلی بالاجمال در واقع مطرح میکنه و رد میشه، میگه والذی یدل علیه نظر دقیق و المنهج العنیق. میگه اما اگر ما بخوایم نظر دقیق داشته باشیم و در واقع یک روش شناسی عمیقی ما بخوایم اعمال بکنیم در رابطه با بحث عشق شناسی و ملاحظت الامور ان اسبابها الکلیه و مبادیها العالیه و غایاتها الحکمیه، خوب دقت بکنید به تعبیرات، میگه اگر ما ملاحظه بکنیم اموری که سرمنشأ پدیده عشق و عشق ورزی است که چیا هستند؟ اسباب کلیه، مبادی عالیه، غایات حکمیه. ببینید اینا همه مربوط است به عقل، یعنی مربوط است به ساحت عقلانی انسان، اصلا ربطی به غریزه نداره، اصلا ربطی به ساحت حیوانی نداره، ساحت حیوانی انسان نداره. میگه اگر ما بخوایم که، حالا البته خیلی جالبه، ملا صدرا این اسباب کلیه و مبادی عالیه و آیات حکمیه رو بیان میکنه که حالا من این قسمت میمونه برای جلسه آینده مطرح میکنیم. میگه اگر از این منظر نگاه بکنیم، این نهاز العشق، این پدیده عشق که چیه منظور؟ اعنی من ملا صدرا معنا میکنم اون رو، این نهاز العشق اعنی الالتزاز شدید به حسن صورت الجمیله و المحبت المفرطه لمن وجد فیه الشمائل اللطیفه و تناسب الاعضا و جودت الترکیب. میگه مراد من از عشق اینه، اون در واقع محبت شدید به کسی که دارای شمائل لطیف است، یعنی دارای حسن اخلاقه، دارای کمالات معنوی است، دارای فضائل و البته دارای تناسب اعضا و جودت و ترکیب. این نکته را من خواهشم اینه که دقت بکنید، ما بعداً بحث خواهیم کرد. اینجا اتفاق خیلی عجیب رخ میده از نظر ملا صدرا، برای همین هم اینجا شمائل و لطیفه رو متقدم آورده بر تناسب اعضا و جودت و ترکیب. ببینید که خب الان من این بحث رو به طور مفصل در اون کتاب عشق شناسی و فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا رو مطرح کردم. ببینید انسانی که دارای شمائل لطیف باشد، دارای کمالات معنوی باشد، در چشم‌انداز سایر انسان‌ها نسبت به او اصلا به صورت سوری هم زیبا جلوه میکنه. این خیلی نکته مهم نیست، این مراتب حاضر و روانشناختی بسیار بسیار مهمه. این نکته رو مولوی به طور مفصل بهش پرداخته و من هم دیدگاه مولوی رو هم دیدگاه ملا صدرا رو عبارات هر دوتایشون رو در همون کتاب فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا آوردن. این خیلی نکته مهم نیست که اون کسی که دارای زیبایی های معنوی هست چنان جلوه‌گر می شود در نزد انسانی که، خوب دقت بکنید، انسانی که اون زیبایی های معنوی رو کشف کرده در اون، انسانی که اون امور معنوی در نزدش اصلا زیبایی تلقی بشود. ما خیلی ها رو داریم که علم و حکمت در نزدشون زیبا نیست. نه، اینجا دو تا شرط هست. یک این که در اون فردی که محبوب واقع میشه زیبایی های معنوی وجود داشته باشد، مثل حسن اخلاق. خب برای خیلی ما حسن اخلاق رو، خوش اخلاقی رو زیبایی نمیدونیم، ولی ملا صدر قائل است به اینکه زیبایی، یکی از مهمترین زیبایی ها همین خوش اخلاقی، حسن رفتار، حسن خلق. حالا حسن خلق اگر زیبایی تلقی شود و اگر در فردی واقع شود که مورد حب کسی واقع شود، آن کس اون را به صورت سوری هم زیبا می‌یابد. این خیلی نکته مهم است، به خصوص در عرصه خانواده این مسئله بسیار بسیار مهمه. خب حالا برای همین میگه لمن وجد فیه الشمائل اللطیفه و تناسب الاعضاء و جودت التکیف. خب حالا میگه عشق که منظور من از عشق این بود، لما کان موجودن علا نحوه وجود الامور طبیعی فی نفوس اکثر الامم. شما این عشق رو، عشق کلان معنا کردیم، این عشق رو در قالب انسان ها میبینید، در اکثر امم، فارغ از اینکه چه فرهنگی داشته باشه، چه نظام اجتماعی داشته باشه، در چه جغرافیایی زیست بکنه، در چه دوره ای از تاریخ به سر ببره، در اکثر افراد امم، امتها، شما این نوع عشق رو میبینید، من غیر تکلفن و تصنعن. این نوع عشق براحتی به وجود میاد در انسانها، سخت شکل نمیگیره، با تکلف و تصنع به وجود نمیاد، خیلی راحت روون این عشق به وجود میاد در بسیاری از انسان‌ها در اکثر امم. میگه حالا که عشقی که معنا کردیم اینجوری به این صورت جریان دارد، پس معلوم میشه فهو و لا محاله من جملت الاوضاع الالهیه. این یک وضعیت الهی است که در نهاد انسان به ودیعه گذاشته شده. بی توجهی به اون کفران نعمت از نظر ملا صدر یا یه وضعیت الهیست به باش مقابله کن. خب یک وضعیت الهیست در انسان به ودیعه گذاشته شده، التی یترتب علیها المصالح و الحکم. برای این وضعیت الهی که تعبیه شده در انسانها، مصالحی وجود داره، حکمتها وجود داره، غایتها وجود داره. جالب، البته ملا صدر اشاره میکنه، ما هم بحث خواهیم کرد، فلا بد ان یکون مستحسنا محمودا، پس باید مورد استحسان قرار بگیرد، باید مورد توجه زیبایی شناسانه قرار بگیره، باید ستوده شود،
وقد وقع من مباد فاضله لاجل غایات شریفه. این عشق دارای مبادی فاضله است و دارای غایات شریفه است. حالا البته مبادی فاضله و غایات شریفه رو بیان خواهیم کرد. خب من آخرین جمله‌ای که اینجا مطرح بکنم و بحث رو تمام بکنم و در خدمت سوالات شما باشم این است که ببینید بر اساس همین بحث هاست که ملا صدرا قائل است به این که عشق و زیبایی شناسی در حقیقت مربوط است به ساحت عقلانی انسان، ارتباطی با بحث شهوت و غریزه نداره، بنابراین باید بهش پرداخته بشه و از بنیادی ترین مباحث حکمی در حکمت اسلامی و در حکمت متعالی بحث عشق شناسی و زیبایی شناسی هست. اگر ما اینها رو فارق از اینها به حکمت و فلسفه بپردازیم، در حقیقت حکمت و فلسفه نخواهیم داشت به معنای واقعی کلمه. و در حقیقت خوب دقت بفرمایید، فلسفه و حکمت به عرصه اجتماعی ما راه پیدا نمی کنه، میمونه در قالب یک سری بحث‌های خشک مفهومی و فقط باید در واقع تدریسش کرد و درسش رو گرفت و امتحانش رو داد و نمرش رو گرفت، کاری ازش برمیاد. ولی در واقع بحث عشق شناسی و زیبایی شناسی یکی از حلقه های اتصال فلسفه و حکمت با زندگی، با نظام خانواده، با نظام اجتماعی است. البته حلقه های اتصال بین فلسفه و حکمت با نظام اجتماعی و زندگی عینی انسان‌ها بسیار زیاده. یکی دیگر از حلقه‌های اتصال در واقع فلسفه اجتماعی ملا صدراست، فلسفه سیاسی ملا صدراست که خب اونها هم در واقع مقفولان عن هست در نظام آکادمیک ما. من همیشه این نقد رو داشتم. ببینید درسته الان پژوهشکده‌های مختلف وجود پیدا کرده، حوزه های اقماری پیدا شده که به این بحث ها میپردازند، ولی این بحث ها باید بیاد در متن نظام آکادمیک دانشگاهی و در متن نظام حوزه. فلسفه اگر در متن حوزه تدریس میشود، در متن دانشگاه تدریس میشود، به لحاظ آکادمیک باید این بحث ها درش واقع بشه تا در حقیقت اون اثر خودش رو داشته باشه. من بحث رو همینجا تمام میکنم. فقط من ممکنه که بعضی سوال ها مربوط باشه به بحث های بعدی ما. ببینید اگر به همین بحث امروز ما سوالی ابهامی داریم اونا رو مطرح بفرمایید. سوالاتی که مربوط می شود به مباحث دیگه انشاءالله بذارید به وقتش که اصل بحثش طرح شد مطرح بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. تشنگیش در یک مرتبه رفع میشه، اما در یک ساحت دیگه، در یک سطح دیگه در واقع تشنگی جدیدی پیدا میکنه و همین باعث میشه که اون بازم به راه بیفته.
و الا انسان به سکون و رکون میفته. این خیلی حالت بدیه، این خیلی وضعیت بدیست. ببینید هر مرحله دقت بکنید، این طلب در مسیر خودش در حقیقت هم وصول رو در میابد، هم در واقع فراغ رو، یعنی وصال و فراغ دائما توأم با هم هست. توجه میکنید، نه اینکه در واقع یک وصالی صورت بگیره که دیگه تمام هیچ. خب خیلی بده انسانی که دیگه در واقع طلب نداشته باشه، یک انسان راکد خمود. اما از اون طرفش هم اگر دائما هیچ احساس وصال نکند و دائما خود را در فراق ببینید، اون حالتیست که شما میگید. نه، اینجا در واقع وصال و فراق توأم با هم هست و بنابراین انسان دقت بفرمایید، ضمن این که در ابتهاج به سر میبرد از وصالی که پیدا کرده، اما در واقع متوجه می شود که زیبایی بالاتر هم هست، جمال بالاتر هم هست، لذت بالاتر هم هست و بنابراین همون را طلب بکند و خود این طلب براش بهجتزا هست. یعنی در واقع در نفس خود طلب رسیدن به بهجت و ابتهاج وجود دارد. چرا؟ برای این که ببینید طلبی که صرفا طلب باشه نیست، طلب توأم است با در واقع وصال و بنابراین دائما انسان در این مسیر در بهجت و ابتهاج به سر میبره.
حیوانات هم مثلا
عشق بالا
بفرزن
یه جورایی مثل عشق حیوانات هم هستی که برای اون رو که نه، اون عاطفیه. ببینید عشق بر مدار آگاهی های زیبایی شناسانی، آگاهی های زیبایی شناسانی یعنی در واقع کشف زیبایی ها. حالا زیبایی چیه؟ مواردش رو بیان کردیم، مربوط است به عقل. بله، اون در واقع یک سری محبت های عاطفی است که در حقیقت منشأش همون غرایز حیوان است.
چه نسبتی میشه برقرار کرد؟ حیاتی که بر اساس سنت دینی باید
شکلی این حقیقت تصالو چیز رو میشه اصلا؟ اصلا اساسا
باید
برقرار کرد؟
ساحته؟
چه رفتی اینجا باید؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید اصلا ما در حیات حکمی هست که در حقیقت به ضرورت نقش وحی و دین میرسیم. ببینید در اون سیر وجود شناسی گفتم ما اولین چیزی که کشف میکنیم در سیر وجود شناسی در همون مراحل اولیه اثبات واجب الوجود به ذات هست. حالا اون مسیر رو من خب چون بحثم نبود ادامه ندادم. ببینید ما در ادامه مسیر وجود شناسی هست که میرسیم به نبوت، میرسیم به ضرورت نبوت، میرسیم به ضرورت رابطه دین و رابطه انسان با خدا و مهمتر از همه میرسیم به ضرورت رابطه خدا با انسان تحت عنوان هدایت، هدایتگریه. همین جاست که در واقع ما میرسیم به حیات دینی، یعنی در واقع در سیر حیات حکمیمون در حقیقت ما میرسیم به حیات دینی و در واقع میرسیم به ضرورت شریعت که خب اینها در واقع بحث‌های مفصل و مستقیم است که ملا صدرا داره. ببینید اینجا من وقتی گفتم که تو حیات حکمی ما همه اون اتفاقات رخ میده، دیگه اینجا این جداسازی ها معنا و مفهوم نداره. ببینید ما وقتی که میرسیم به ضرورت رابطه خدا با انسان و این که خداوند در این رابطه‌ای که با انسان برقرار کرده از خودش، از اولاد و صفات خودش و از این که چگونه به او برسیم صحبت میکنه، ببینید در حقیقت در حیات حکمی خودمون میرسیم به یک عرصه بسیار والای از حکمت. اینا رو ما به این چشم نباید از هم جدا بکنیم. اون وقت اینجا یک تعاملی برقرار میشود بین چارچوبهای حکمی و نظام فهم ما از وحی، نظام فهم ما از دین. توجه کنید، بنابراین بین فهم حکمی ما و فهم ما از دین تعامل وجود داره، تکامل وجود داره، تعالی وجود داره و در حقیقت اینجا نباید بین حیات حکمی و حیات دینی در واقع اون جدا سازی که معمولا صورت میگیره صورت بگیره.
چشم اندازی تو نیست. این پایان تو وادی عمل. اونجا که شریعت میاد اینم شما میگه این
گونه عمل. بله. اینو
باید از شریعت گرفت یا فلسفه
هم
تو این ساحت
فرو پیدا میکنه. بله. فلسفه در واقع به انسان چشم انداز میده. ببینید فلسفه جالبه. حالا ما اینو بحث خواهیم کرد. ملا صدرا در همین عبارات که خوندیم صحبت از مبادی و مسائل کلیه میکنه. عشق و زیبایی شناسی یه سری مبادی کلی داره، یک سری مسائل کلی داره، خب اونا در حیطه عقله، ولی همین عقل میرسه به اینجا که در حقیقت ما در وادیه عشق و عقصه که نمیتونیم رو کلیات اکتفا بکنیم و بسنده بکنیم. اینجا در واقع میره باید یه آدرس راه داشته باشی. به قول معروف کوی دوست آدرس میخواد، آدرسش مبتنیست بر یک سلسله جزئیات. وقت اینجاست که در واقع پای شریعت میاد تو کار. ولی اجازه بدید خانم من سوال بکنم که
در ادامه این صورت
بفرم.
من الحمدلله خدا من موزم شاد یعنی که تونستیم در کنم.
خواهش
فرمدیم که در یه سلسل مباسی نزدیم متوقف شدیم حفظ خودت و متوقف تو این بحث ها نبرش، اما این بود دیدیم حالا حد در افتون درست که خدا اون داره در محصر باشیم مباس انتظار یا زیم و فکر سرد رو بکره و یه حیات حکمی از دینت حکم داشته باشه. حالا با تجربه افق حکمت های متعالیه میشه روی ما گذاشته در این زمانه امدودت بس تایی سفر کنیم. سفر چی گفتیم؟ گفتیم که اونجایی که به راه بیوتیم اونجا حجیه نباشیم. تو که این رو انسانی مثل من یا خود بنده دنبال تنها مباحث نظری و یا انتظار ذهنی نیست، بلکه دنبال حقیقت اینی که این زمانی خودمون هست بگیرشی و دنبال مون. گفتیم که این نگاه بعد بیاد نگاه نظری یا انتظاری تو مدرسه یا دانش با اگر نسبتی با حقیقت زمانی ما نداشته باشه، اگر ما رو تون راه بندازه، اگر سفر ما نباشیم، خب اینکه یه سیاهی رو یه علم انتظاری که بازم ازش کار نیمیم. گفتیم که
یک سال هم میشه میکنم، خیلی دور هم داشته دوستان
بلاخره یک توضیح بخواد که استاد شد مجبه عقل عملی رو گفتیم، لیکن عقل رو یعنی عقل عملی امروز در ساحت عملی مستاق عملیش برای ما گفته نشد. مثلا نقش شهرهایی که امرو هست، نقش انقلاب اسلامی که حقیقت امروز ما هست، اون حیاتی که آیه قرآن میگه برای خسبن من از این عقوط لوفی سبید الله هم باتا بل احیاب این در رب این در زمون، اون حیات که واقعا مصداق عملی حکمت های متعالیه تو این زمانی ما چرا که آیه واقعا امروز شهدا اون قلوی عملی حکمت های متعالیه نیستن. و آخرش میشه باید اینکه حضرت عبا عبدالله حسن و حضرت زینب وقتی به اون صحنه قصرگاه نزدیکتر میشدن، این شور و شعب ایمانی و اون عشق بازه با معشوق خودش نداشتن که حضرت زینب میگه که ما رأیت و الا جمیل. و آیه غیر این بود که این مسئله حضرت عبا عبدالله تون تارف خودشون یه مسئله توحیدیه سیاسی بود. در آیه ما امروز نباید یه بستر توحیدی سیاسی رو معرفی کنیم که تون زیر حکمت متعالیه بدونیم خودمون
باید اون افاق
پیشی رو قرار بدیم. ببینید ما خواهش می‌کنم که پیام خواهی دوستان دارم من خواستم فراد رسه بازم بارم ارز کنم که نوادسی رو خیلی کار بردی اینوان کردم و از این با برد تشکر کردم.
ببینید اصلا و ابدا نه تو این جلسه نه در هیچ جلسه دیگه انتظار نداشته باشید که توی یه جلسه همه چیز گفته بشه. خب ببینید همه این بحثا رو که ما نمیتونیم مطرح بکنیم. بله به جاش ببینید واقعا چه سرمایه های معرفتی ما داریم. شما ببین ابن سینا 1000 سال پیش 3 رساله می نویسه، 3 رساله تمثیلی، هی ابن اعظام، منطق الطیر یا حالا رسالت الطیر، سلامان و ابصار. اینا از 3 داستان تمثیلیه که سیر و سلوک انسان رو مطرح میکنه. آخرین مرحله تکاملی که انسان بهش نائل میشود در رساله سوم سلامان و ابصار شهادت. خب یعنی این نقطه خیلی نقطه مهمه. نقطه دیگه ما همه چیزی که نمیتونیم در واقع توی جلسه مطرح بکنیم. در رابطه با عاشورا من 14 جلسه تحت عنوان زیبایی شناسی عاشورا بحث کردم. 14 جلسه هر جلسه 1 ساعت رو که فکر کنم تو رادیو پژوهش هم بارگذاری شد. خیلی خیلی مفصل تر از این چیزی که شما الان اشاره کردید. رابطه بحث شهادت با زیبایی، رابطه بحث شهادت با عشق و در واقع جملات بسیار زیادی که از حضرت زینب سلام الله علیها، از حضرت ابو عبدالله حسین و از حضرت سجاد علیه السلام اونجا ما مطرح کردیم و در واقع تحلیل کردیم. فرمود در خدمت هستم. نه در واقع ببینید حالا اصلا حسن و قب رو اگر ما عقلی ندونیم به معنا واقعی کلمه عقلایی هم نمیتونیم بدونیم. یعنی در واقع زیر ساخت عقلانیت همون عقل و در واقع حسن و قب رو ملا صدرا البته حسن و قب که بگیم ببینید در عرصه‌های مختلف مطرحه.
یه وقت از مثلا ما بحثمون حسن عدل قبح ظلمه، نه خیلی وسیع تر از اینها هست. حسن و قبح بحث به اصطلاح زیبایی و زشتی خیلی گسترده تر از این بحث حسن و قبحی هست که در حالا کلام هم مطرحه. و ملا صدرا تو هم عباراتی که ما خوندیم دقیقا بحثش این است که مربوط است به ساحت ناطقه و بنابراین مربوط است به ساحت در حقیقت هم عقل نظری هم عقل عملی. حکمت نظری قبول نداره. ببینید حکمت عملی ملا صدرا ادامه همون حکمت نظری است. خب اینو من بحث کردم دیگه. الان ما بحث کردیم که چگونه در سیر وجود شناسی ما میرسیم به طلب. توجه میکنید؟ بله. یعنی در واقع عقل عملی، ببینید ما که دوتا عقل نداریم، ببینید هیچ کس نمیگه ما دوتا عقل داریم. الان ببینید ساحت‌های مختلفه برای عقل بیان کردن، مثلا عقل تجربی، عقل ریاضی، عقل انتزاعی، عقل انضمامی، عقل نظری، عقل عملی، عقل دینی، عقل‌های مختلف. ببینید اینا همه ساحت های یک عقل هست که حالا ما یه بحثی هم داشتیم تو اون فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه و اونجا بیان کردیم که عقل ان تا ساحت دارد. حالا هم اینایی که برشمردیم هم ساحت های ترکیبی که بین اینا هست. ما یه عقل داریم، ما دو تا عقل نداریم، عقل نظری، عقل عملی. همه اینا در همون حیطه عقل اتفاق میفته. بله. من به توضیحش به این صورت بله عرض کردم. ببینید ما در سیر وجود شناسیمون وقتی که البته دقت بکنید اینطور من گفتم، ببینید بنیادی ترین خواستگاه طلب و اوج طلب حکمته. ترجمه کنید و الا طلبایی که مثلا منشأش غریزه باشه، طلبایی که منشأش منفعت باشه، این طلبا رو باید از هم جدا کرد. طلبایی که منشأش عاطفه باشه، ببینید اینا رو باید از هم جدا کرد. جمله‌ای که من گفتم اینه که بنیادی ترین خواستگاه و اصیل ترین خواستگاه طلب در واقع اون حکمی هستش، حکمی داره. توجه میکنیم. و بعد عرض کردم در سیر وجود شناسی ما وقتی که میرسیم به در حقیقت اثبات واجب الوجود به ذات و بعد ثابت میکنیم اون کمال مطلق است، حالا ما اینجا وقتی ثابت میکنیم اون کمال مطلق است ما طالب کمالی. حالا اینجا من باز یه توضیح بدم. اینجا بعضی ها بحث فطرت رو مطرح میکنن. عقل عملی و عقل نظری در حقیقت دو ساحت مهم فطرت ماست. فطرت یعنی ساختار وجودی انسان. عقل نظری و عقل عملی جزء ساختار وجودی انسان هست. توجه میکنیم؟ بنابراین ما وقتی میرسیم به کمال، منبع کمال، مبدع کمال، منشأ کمال، عقل اینجا چه نتیجه میگیره؟ میگه خب آقا اگه کمال بخواییم اینه دیگه، بعد به اون رجوع بکنیم. تو همین امور زندگی روزمره ما اگر ببینیم که مثلا در جامعه ما منبع ایکس فلان جاست، خب اگر ما ایکس بخوایم، اونی که منبع ایکس هست مبدع ایکس هم هست و بنابراین مرجع ایکس هم واقع میشه. یعنی در واقع ما اگر بخوایم به اون رجوع میکنیم. اینجا هم همین اتفاق میفته. توجه میکنیم منشأ نه یعنی دقت بکنید، در واقع عقل در سیر نظری خودش وقتی میرسه به یک کمال، خب حالا اینجا ساحت عملیه عقل فعال میشه. توجه میکنید؟ آخه ببینید احسن، یعنی در واقع به نوعی در واقع عقل نظری عقل عملی رو مستعد میکنه، یعنی استعداد عقل عملی برای اینکه در واقع به قول معروف طلبش به جریان بیفته مستلزم یک سری حصول یک سری آگاهی هاست. دقیقا بعد بله، در واقع در حقیقت عشق به انسان کامل در راستای عشق به خداوند هست. یعنی انسان کامل در حقیقت والاترین و متعالی ترین ظهور اون محبوب حقیقی است و بنابراین در واقع عشق انسان به انسان کامل هم در واقع یک عشق ویژه هست که اون هم بله برای اینکه اون موارد تکمیل بشه این رو میشه به عنوان یه مورد بیان کرد که اونا میشه این وقت ده مورد. خب بله هم جنبه در واقع عاطفی، هم جنبه عاطفی داره. حالا اینجا خیلی بحث هست که اینجا چه حالا مرزی هست بین غریزه و عاطفه، این خیلی بحث مهم نیست. حالا منم خودم رو میبینم که حالا تو این مرز بندی وارد بشم و بخوام بحث بکنم، ولی ببینید اگه بخواید این موارد رو بشماریم، برای همین من اونجا که گفتم عشق انسان به سایر انسان‌ها، عشق یک فرد انسانی به سایر انسان‌ها، ما اگه بخواییم اون ریزش بکنیم اون وقت خب موارد همینطور هی باید شماره بشه و پیش بره. مضافاً بر این که ما نمیخواییم به این بحثات بپردازیم به اون صورت. بله بله کاملا کاملا بله 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 دقیقا. ببینید من یه نکته خیلی جالب براتون بگم،
یعنی ملا صدرا در کتاب کسر اسنام الجاهلیه به صراحت این مسئله را مطرح میکند که فلسفه خدمت همه علوم را باید پذیرا باشه. یعنی در واقع فلسفه مخدوم همه علومه، یعنی همه علوم در واقع باید خدمت بکنن به فلسفه در راستای اون اهدافی که فلسفه در واقع بهش رسیده و کشف کرده. خب حالا دقت بفرمایید، این به چه معناست؟ این به این معناست که در واقع فلسفه باید خدمت همه علوم رو پذیرا باشه. این اتفاقا منشأ در واقع شکلگیری بحثای بینارشتی هست بین فلسفه و سایر علوم، توجه میکنید؟ و اصلا در واقع چون فلسفه کلی ترین علم در عالم علوم هست، بنابراین فلسفه میتواند یک تقسیم بندی، یک شاخه بندی در مورد علوم داشته باشه و علوم را در یک طرحی سازمان بده، نظام بده، منسجم بکنه به گونه ای که در واقع از همه اونا بهره‌مند بشه در راستای اون هدف که میخواد بهش برسه. که اتفاقا این رو من در یکی از جلسات سال گذشته فلسفه اجتماعی که متعالی مطرح کردم، بر همین اساسم در واقع ثابت کردم که فلسفه یک علم راهبردی است، یک علم استراتژیکه، توجه میکنیم؟ و این مستلزم ارتباط سایر علوم با فلسفه است و فلسفه کنونی ما از این نظر هم رنج میبریم، توجه میکنیم؟ یعنی در واقع یکی از خلأ هاست. بله، چرا؟ چون در واقع علوم ما، علوم انسانی که امروز داره مطرح میکنه، در واقع اون آبشخورهای فلسفی که در واقع از خود ما و تاریخ ما نشأت گرفته در واقع ارتباطی نداره. و سلام داشتیم پایش. ما در واقع منابعمون خود منابع ملا صدرا است، یعنی عمدتاً جلد هفت اسفار و بعضی از مجلدات تفسیر القرآنش و البته سایر آثارش که ما حالا در بحث‌های مختلف هم مروری داریم رو بعضی از پاراگراف‌های اون متن. و البته خب خیلی از این بحث‌ها هم تفصیلش رو من در نه همش تو اون کتاب فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا هم دارم که بعضی از این بحث‌ها رو میتونید به اونجا هم مراجعه بکنید، ولی خیلی از بحث‌هایی که ما توی 7-8 جلسه مطرح میکنید اونجا مطرح نشده.
درست بزرگی که من یادتون سوال دارم بسیاری میکنم و 30 نفر مخاطر مجلس داریم که بخالا چون به پشت پاسخ بسی کم تر شد من درست دارم میتونم روی بورد ببینم آقای محکم اگر که ممکنه سوالاتی که مطرح هست رو بخونید بعد مجموعه شو استاد اون چه توی چارچوی پرست کارم زد همیشم با سوال
استاد بزنم اگر اتباقی مباحث با من نبیادت نشه اینا را هم بیشتر بردیم به فرماییم مزیده امتنان است که سالی آید در مباحث بعدی و بحث جایگاه زن در اندیشه ملا صدرا می‌پردازیم. دو تا سال یه وقتی هم از ملا صدرا در اسفار بورد هم مثلا این محبایی بوده تایید هست یا نه؟ خیلی محبایی
حالا اون محبایی که اوردن احتمال احتمالاً در رابطه با همون خواستگاه یعنی دیدگاه ملا صدرا نسبت به زن هست که بله میدونم چه متنی هست. ببینید من عرض کردم ما اگر این بحث رو نداشته باشیم بحثای ما به سرانجام مطلوبی نمیرسه. بله در واقع حالا من نمیدونم احتمالاً یا در جلسه سوم یا در جلسه چهارم از این سلسله بحثایی که داریم در حقیقت ما به این بحث حتما میپردازیم. اما اگر ما بخوایم در رابطه با معنویت تشیع یا حالا که خب تا حدی هم همین بحثایی بود که یکی از برادران مطرح کردن ما بخوایم وارد این عرصه ها بشیم مباحثمون خیلی طولانی میشه و در واقع 8 جلسه که چه عرض کنم شاید 10 جلسه لازم باشه که ما بحث بکنیم، ولی ارتباط کاملی وجود دارد بین این مباحث. چون ببینید حکمت اسلامی است دیگه، حکمت اسلامی در واقع با معنویت تشیع و با عرفان اسلامی خب کاملا ارتباط تنگاتنگ داره و حتی جزء سرچشمه های مباحث حکمت محسوب میشه. که خب حالا نمیدونم تا چه حد ما بتونیم در حقیقت به اون بحث ها اشاره بکنیم، حالا بعد ببینیم که بحث ها به چه صورت پیش میره.